استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پیک رادیو آزادی را به میزبانی من فرشتن نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: ضرب الاجل تازه برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان واکنش های گوناگون را در پی داشته. روزنامه های چاپ امروز کابل را در ادامه مرور می کنیم.
سرمقاله نویس نوشته اکنون در شورای عالی مصالحه ملی بحث ها بر تعیین هیئت جریان دارد.
از کمبود معلمین در غور هم گزارش داریم.
ما معلم ریاضی، پشتو و همچنان دری نداریم، باید معلم به ما فرستاده شود.
در مسائل جهان میشنوید که بحث ها در اجلاس استماعی کمیته های استخبارات هر دو مجلس کنگرس ایالات متحده روی تهدیدها در برابر امنیت ملی این کشور متمرکز است. و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر نشر می شود.
اشخاصی که مبتلا به این مرض است، سر آیندهت خراب می شود، دنیا و آخرتت خراب می شود.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با آرش عمایون.
قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخنرانی کند. طالبان میگویند تا زمانی که همه قوای خارجی افغانستان را ترک نکنند، در هیچ کنفرانسی که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می شود اشتراک نخواهند کرد. مرکز کنترل و وقایه امراض در امریکا موارد لخته شدن خون بعد از تطبیق واکسین کرونا شرکت جانسن اند جانسن را بررسی می کند. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخنرانی کند. یک مقام عالی رتبه آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده دیروز به خبرنگاران گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان قبل از اول ماه می آغاز می شود و تا 11 سپتامبر تکمیل خواهد شد. به گفته این مقام آمریکایی، خروج نیروها به برآورده شدن شرایط وضعیت امنیتی و حقوق بشری مربوط است. اگر چنین اعلام شود، تاریخ نهایی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان 4 دیرتر از مهلت تعیین شده در توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در دوحه خواهد بود. همزمان با این، لوید استن و آنتونی بلینکن وزرای دفاع و خارجه آمریکا در بروکسل هستند و در مورد جزئیات این تصمیم با همتایانشان در پیمان ناتو صحبت می‌کنند. طالبان میگویند تا زمانی که همه قوای خارجی افغانستان را ترک نکنند، در هیچ کنفرانسی که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می‌شود اشتراک نخواهند کرد. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، شب گذشته در توییتر نوشته که آنها کارها را به اساس مشوره انجام می‌دهند و هر تصمیمی که گرفته شود طبق آن عمل خواهند کرد. این اعلام در حال صورت گرفته که به اساس رسانه‌های غربی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد قوای آن کشور را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج کند. در این حال ترکیه گفته کنفرانس صلح افغانستان 24 همین ماه در استانبول آغاز می‌شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. ذبیح الله فرهنگ، رئیس نشرات و ارتباطات این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت
انتظار ما است که گروه طالبان و دولت افغانستان خواست مردم افغانستان را احترام بگذارند. مردم افغانستان خواهان ادامه جنگ نیستند، خواهان آتش بس فوری هستند.
قبل از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در نخستین روز ماه مبارک رمضان خواستار آتش بس شدند. تا اکنون طالبان خواستهای مکرر برای برقراری آتش بس را نپذیرفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواسته که برای کاهش تنش‌ها با اوکراین اقدام کند. جو بایدن در مکالمه تلفنی روز گذشته با ولادیمیر پوتین ملاقات سران کشورها را در یک کشور سوم پیشنهاد کرد. این در حال است که واشنگتن و ناتو بار دیگر بر حمایتشان از کیف تاکید کردند. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که در این مکالمه در مورد افزایش نیروهای نظامی روسیه در سرحدات اوکراین با کریمیا اظهار نگرانی شده. روسیه در سال 2014 میلادی شبه جزیره کریمیا را که جزء قلمرو اوکراین بود اشغال کرد و با قلمرو خود ملحق ساخت. کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده در مورد تهدیدات امنیتی به آمریکا اجلاس استماعی را دایر می کند. در این اجلاس قرار است در مورد تهدیدها از سوی روسیه، چین، ایران و کره شمالی بحث شود. از ماه جنوری سال 2019 میلادی به این سو این نخستین بار است که رؤسای ارگانهای امنیتی آمریکا همه در یک اجلاس حاضر می شوند. در این اجلاس رؤسای اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA، اداره تحقیقات فدرالی FBI و استخبارات نظامی آمریکا اشتراک خواهند کرد. فردا 15 اپریل یک اجلاس مشابه در مجلس نمایندگان آمریکا نیز دایر خواهد شد. مرکز کنترل و وقایه امراض در آمریکا موارد لخته شدن خون بعد از تطبیق واکسین کرونا شرکت جانسن ان جانسن را بررسی میکند. این حرکت یک روز بعد از آن صورت گرفت که این مرکز تطبیق واکسین شرکت جانسن ان جانسن را متوقف ساخت. آنها 6 قضیه را بررسی میکنند که لختگی خون را بعد از تطبیق این واکسین کرونا بر زنهای بین 18 تا 40 ساله نشان میدهد. از بین این 6 تن یک زن وفات کرده و وضعیت صحی دیگران نیز قابل نگرانی خوانده شده. همزمان با این شرکت جانسن ان جانسن گفته تطبیق واکسین کرونا خود را در اروپا نیز متوقف خواهد ساخت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرام کاری میکنه. اعلام احتمالی رئیس جمهور آمریکا در پیوند به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با تفاوت چندین ماه نسبت به زمان تعیین شده در توافقنامه دوحه با واکنش‌های متفاوت مواجه شده. طالبان در واکنش گفتند که در تمام نشست‌هایی که در پیوند به افغانستان برگزار می‌شود اشتراک نخواهند کرد، اما قبلا این گروه هشدار داده بود که عملاتش بر نیروهای خارجی را اثر خواهد گرفت. حکومت افغانستان در این حال میگوید بانک رئیس جمهور بایدن در آینده نزدیک جزئیات برنامه خروج همه این نیروهایش را با رئیس جمهور غنی شریک میسازد، اما نیروهای امنیتی افغانستان توانایی حفاظت از خاک و مردم خود را دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش با همکارم.
بر اساس توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان، همان نیروهای خارجی و آمریکایی باید افغانستان را تا پایان ماه می سال جاری ترک کنند. اما ایالات متحده تصمیم گرفته است که این تاریخ را حدود 3 ماه به تعویق بیندازد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا امروز برنامه خروج نیروهایش از افغانستان را به گونه رسمی اعلام میکند، اما این فیصله پیش از این واکنش‌های را به همراه داشته است. طالبان که توافقنامه دوحه را بحثی اصلی روند صلح افغانستان میدانند، میگویند تا زمانی که تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ یک از نشست‌های مربوط به افغانستان اشتراک نمی‌کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در صفحه تویتر خود نوشته است که آنان تمام کارهای خود را با مشوره انجام می‌دهند و در نتیجه مشوره از فیصله‌ای که صورت گیرد روی آن تصمیم گرفته خواهد شد. اما این گروه پیش از این در واکنش به احتمال حضور نیروهای خارجی پس از ماه می هشدار داده بود که حملاتش را از سر خواهد گرفت. اما در حالی که طالبان همواره بر حد درگیری افغانستان از راه گفتگوهای صلح تاکید میکنند، آیا عدم اشتراکشان در هر نشستی در پیوند به اصل عمل منطقی است؟ سخنگویان این گروه تا به حال به این پرسش پاسخ ندادند. طالبان در حال این فیصله را کردند که انتظار می رود تا در روز دیگر نشست استانبول برگزار شود، نشستی که به میزبانی ترکیه، سازمان ملل و قطر برگزار می شود تا در پیوند به توقف جنگ افغانستان و نظام آینده این کشور در آن توافق صورت گیرد. حکومت افغانستان در پیوند به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میگوید که رئیس جمهور بایدن به زودی برنامه‌اش در این مورد را با رئیس جمهور غنی شریک می‌سازد. وحید عمر رئیس اداره استراتژیک و روابط عامه ریاست جمهوری میگوید جزئیات این موضوع پس از گفتگوی هر دو رئیس جمهور اعلام خواهد شد. اما شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت دفاع از خاک و مردم خود را به عهده دارند و این مسئولیتشان است. رحمت الله اندرس خنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت:
مقتد اخپل خاوری
حفاظت از خاک و مردم ما یک مکلفیت دائمی و ملی ما است. اگر جامعه جهانی، ایالات متحده و یا هر کشور دیگری در راستای مبارزه با تروریسم با ما همکاری می کند، ما از آن استقبال می کنیم.
اضافه از افغانستان در امریکا همین فیصله اخیر جو بایدن با دو دیدگاه متفاوتی مواجه شده است. در مجلس سنای امریکا شمار زیادی از دموکرات ها از این فیصله استقبال کردند، اما شمار زیادی از جمهوری خواهان با این فیصله مخالفت کردند. لنسی گراهام سناتوری مشهوری امریکا گفته که این تصمیم رئیس جمهور بایدن زمینه تکرار یک رویداد دیگر مشابه 11 سپتامبر را فراهم خواهد کرد. آقای گراهام گفت
نظامیان ما برای رئیس جمهور بایدن گفتند که اگر همه نیروهای خود را بیرون بکشید، القاعده و داعش خیلی سریع برمیگردند و افغانستان به جنگ داخلی میرود. اما ما میتوانیم که با حضور 3,000 تا 5,000 سرباز خود این اطمینان را به دست آوریم که القاعده و داعش نمیتوانند دوباره برگردند. او این مشوره را رد کرد.
از سوی دیگر سناتور ریچارد هاس این تصمیم را برای افغانستان فاجعه خواند و بسیاری دیگر خواستار توزیع چگونگی محافظت از امریکا در برابر چنین عقب نشینی در مقابل طالبان شدند. مطابق با تصمیم ایالات متحده، روزنامه بریتانیا تایمز نوشته که بریتانیا همچنین تصمیم گرفته است که تا 11 سپتامبر نیروهای خود را از افغانستان بیرون کند. در حال حاضر بریتانیا 750 و امریکا نزدیک به 2500 نیرو در افغانستان دارند. بله.
واکنش ها در مورد اعلام احتمالی تاریخ جدید برای خروج همه نیروهای امریکایی از افغانستان را در حال شنید که گزارش تازه دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما نشان می دهد در 3 ماه اول سال روان میلادی 573 غیر نظامی در افغانستان کشته و بیش از 1200 تن دیگر زخمی شدند. یونما یک بار دیگر برای توقف کشتار غیر نظامیان در افغانستان از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواسته تا دست از خشونت بکشند. بیشتر امکارم جزئیات دارد.
گزارش تازه یونما که امروز به نشر رسید نشان می دهد که تلفات غیر نظامیان در ربع اول سال جاری میلادی 29% در مقایسه با 3 ماه اول سال 2020 افزایش یافته است. در این گزارش آمده است در این مدت 573 غیر نظامی کشته و 1210 تن دیگر زخمی شدند که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می دهد. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در این گزارش گفته است که تعداد کشته و مجروح شدگان غیر نظامیان افغان به ویژه زنان و کودکان آزاردهنده است و باید راهی برای توقف آن جستجو شود. آغاز مذاکرات صلح در سپتامبر 2020 امیدواری ها را برای بهبود وضعیت افراد ملکی به میان آورده بود، اما حالا خانم لاینز که رئیس یونما نیز است میگوید از هر فرصت ممکن برای صلح باید استفاده شود. اگر میزان خشونت کاهش نیابد، کشته شدن هزاران فرد ملکی افغان در سال 2021 ادامه خواهد داشت. یونما یک بار دیگر برای توقف کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در افغانستان از طرف های درگیر جنگ در این کشور خواسته تا جنگ را پایان دهند. بله.
گزارش یونما در رابطه با شمار کشته شده های غیر نظامی در افغانستان را شنیدید که گفته در 3 ماه اول سال جاری میلادی 573 غیر نظامی در این کشور کشته و 1210 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش گفته شده که بیشتر کشته و زخمی شده ها در افغانستان زنان و کودکانند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی را از رادیو آزادی میشنوید.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که افغانستان در بخش مرغداری به خودکفایی نزدیک شده و اکنون ظرفیت تولید گوشت مرغ در سطح کشور سالانه به بیش از 260,000 تن میرسد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در سطح کشور 9247 فارم بزرگ و کوچک مرغ‌های تخمی گوشتی و تکثیری فعال می باشند. به گفته آقای رستمی، کابل بیش از 2000 فرم های پرورش مرغ های تخمی و کندهار بیش از 1000 فرم مرغ های گوشتی را در خود جا داده است. آمار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری نشان می دهد که میزان تولید گوشت و مرغ در جریان سال گذشته خورشیدی به 261,048 متریک تن رسید. کابل با تولید 47,110 متریک تن در صدر ولایت های عمده تولید کننده گوشت و مرغ قرار دارد. سرمایه گذاری در بخش زنبور عسل در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که سرمایه گذاران خصوصی بیش از 50 میلیون افغانی را در بخش زنبور عسل در 500 فرم کوچک، متوسط و بزرگ زنبورداری در ولایت ننگرهار سرمایه گذاری کردند و این فرم ها در بخش های مختلف ولایت ننگرهار فعالیت می کنند. فواد احمدی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که با افزایش میزان سرمایه گذاری در این عرصه برای بیشتر از 2000 تن از باشندگان این ولایت زمینه کار فراهم شده. به گفته او، همکنون 50 شرکت کوچک، متوسط و بزرگ در ولایت ننگرهار مصروف تولید، پروسس و بسته‌بندی عسل می باشند. آمارها نشان می دهد که در سال گذشته خورشیدی زنبورداران ولایت ننگرهار بیش از 400 تن عسل برداشتند و بخش عمده آن به خارج از کشور صادر شده است. این هم نرخ اسعار خارجی در برابر با پول افغانی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 50 پول، 1 یورو 92 افغانی و 10 پول، 1 پوند 105 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 499 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. روزنامه های چاپ امروز کابل را تا لحظات دیگر مرور خواهیم کرد، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که انتظار می رود خطرها از سوی روسیه، ایران، چین و کوریای شمالی در اجندای اجلاس استماعی کمیته های استخبارات مجلس های سنا و نمایندگان ایالات متحده جا داشته باشد. این اجلاس در 14 و 15 اپریل برگزار خواهند شد. ژکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را دارد.
بحث ها در اجلاس استماعی کمیته های استخبارات هر دو مجلس کنگره ایالات متحده روی تهدیدها در برابر امنیت ملی این کشور متمرکز خواهند بود. از ماه جنوری سال 2019 این نخستین بار است که رؤسای اداره های استخبارات امریکا در جلسه علنی چهارشنبه کمیته استخبارات مجلس سنا برای وضاحت دهی در مورد تهدیدهای جهانی حضور می یابند. در خبرنامه این کمیته آمده است که رؤسای CIA، FBI، ODNI، NCA و اداره استخبارات دفاعی در جلسه شرکت می کنند. قرار است نشست مشابه نیز در 15 اپریل به میزبانی کمیته استخبارات مجلس نمایندگان برگزار شود. اجلاس امروز و فردا فرصت نادر است به مقامهای استخباراتی ایالات متحده تا در مورد تهدیدها و موضوعات مرتبط به امنیت ملی صحبت کنند. در اجلاس احتمالاً روی تهدیدهای گوناگون امنیت ملی به شمول رخنه گسترده به شبکه‌های کامپیوترهای حکومت و شرکت‌های ایالات متحده بحث می‌شود. استخبارات ایالات متحده هکرهای روسی را مقصر دانستند. تلاش‌های اداره جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، برای گفتگو روی بازگشت احتمالی این کشور به معامله هسته‌ای ایران شامل بحث‌ها خواهد بود. آدم شف، رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان، در اعلامیه گفته است:
مهم است که رهبری اداره های استخبارات به گونه مرتب در برابر کمیته و مردم امریکا حضور یابد و ارزیابی های صریح در مورد تهدیدهای ارائه کند که ملت ما با آن روبرو است.
شف افزوده است:
جلسه استماعی به موقع است، به خاطر که تهدیدها به سرعت در حال گسترشان. با رقابت روزافزون قدرت بزرگ با چین، تهدید فزاینده افرادگرایی خشن داخلی، خطرهای هسته‌ای از سوی کشورهای مانند ایران و کره شمالی و پیامدهای بی‌ثبات کننده تهدیدهای فرامرزی مثل تغییر اقلیمی و بیماری همگیر.
اجلاس استماعی در مورد تهدیدهای جهانی تا 2020 همساله برگزار می‌شد، اما بنابر تنش‌ها میان اداره‌های استخبارات آمریکا و دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین این کشور، سال گذشته در آجندا نبود.
Israel has many friends and allies. Российской Федерации неизменно
исходит. Токио конференция last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی نشر خواهد شد. اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم مرور کرده.
در سرمقاله 8 صبح به پیشنویس طرح صلح حکومت افغانستان و گفته‌های اخیر طالبان انتقاد شده و آن را بهانه برای جنگ خوانده است. در سرمقاله آمده که شورای عالی مصالحه ملی تا هنوز هم پیشنویس طرح صلح خود را برای نشست استانبول نهایی نکرده است. کمیته ویژه توحید طرح شورای عالی مصالحه ملی روز یک شنبه طرح خود را به شورای عالی مصالحه ملی سپرد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این طرح تا کنون نهایی نشده است. سرمقاله نویس نوشته که انتقاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور به طرح آماده شده از سوی دولت و عدم توافق در جمهوریت شاید دلیل نهایی نشدن پیشنویس این طرح باشد. در سرمقاله 8 صبح این خبر نیز آمده که اکنون در شورای عالی مصالحه ملی بحث ها بر تعیین هیئت برای اشتراک در نشست استانبول جریان دارد. از سوی هم در سرمقاله به اظهارات اخیر طالبان نیز اشاره شده است و آمده که طالبان اعلام کرده که پس از ماه می حضور نیروهای خارجی در این کشور را نمیپذیرند. پیشنهاد آتش بس دولت افغانستان در ماه رمضان را قبول نمی کنند و در نشست استانبول شرکت نخواهند کرد. همچنین گفته ها درباره انتقال قدرت از طریق انتخابات نه بل از طریق نظام اسلامی نشان می دهد که طالبان به ادامه جنگ اصرار دارند. در سرمقاله خواسته شده که طالبان در نشست استانبول با یک طرح همه جانبه اشتراک کنند و به جنگ جاری نقطه پایان بگذارند. بر بنیاد آخرین اعلامی وزارت امور خارجه ترکیه، نشست استانبول در 24 اپریل آغاز می شود. سرمقاله روزنامه ویسا به نشست استانبول امیدواری کرده است. در سرمقاله آمده در حالی که در مقایسه به هر زمان جنگ ها خونین تر شده است، سلسله کشتارهای هدفمند و ویرانی کشور شدت گرفته، نشست استانبول آغاز زندگی مرفه برای افغانان است. سرمقاله نویس نوشته که بدبختی در این کشور زمان بیشتر شد که مقام‌های دولتی مانند کودکان در پشت سفیر آمریکا صف کشیدند و برای امضای توافقنامه امنیتی دست زدند. آن زمان رئیس جمهور با افتخار گفت که روابط با ایالات متحده را که از سوی رئیس جمهور پیشین تیره شده بود را دوباره برقرار کرده است. او نوید آینده روشن، اقتصاد مرفه و امنیت قابل اطمینان را داد. اما از همان روز اوضاع امنیتی بدتر و فقر بیشتر شد. در سرمقاله آمده که حالا نیاز است تا در نشست استانبول طرف های داخل جنگ از خود انعطاف نشان دهند و سیاست مداران بیش از منافع خود به منافع ملی توجه کنند. در همین حال روزنامه آرمان ملی از طرف های درگیر جنگ خواسته تا آتش بس کنند. در سرمقاله آمده که افغانان پیش از این که خارجی ها با آنان فشار آورد و زمینه برای دست اندازی بیشتر فراهم شود، باید به خاطر ماه رمضان با آتش بس توافق کنند. همچنین در سرمقاله آمده که نشست استانبول فرصت بزرگ برای افغانان است تا میان خود صلح کنند و به بیرون نشان دهند که در مداخله آنان بسته است.
شنونده رادیو آزادی هستید. 1:23 پس از چاشت به وقت کابل است. همچنان در نیمه دومی برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. اکنون گزارش داریم در رابطه به اینکه کمبود معلم و مواد آموزشی نگرانی هایی را در غور برانگیخته. مسئولان آموزشی میگویند مجبور هستند برخی دانش آموزان را رخصت کنند. برخی از خانواده ها هم از کیفیت پایین آموزشی در مکاتب شکایت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از غور.
لیسه سلطان شهاب الدین غوری در تقریبا 100 متری ریاست معارف و 10 متری تعمیر مقام ولایت غور است. این لیسه در ساختمان دو طبقه دارای 40 صنف درسی و 2600 دانش آموز می باشد. اینجا بیشتر دانش آموزان در ساعت رسمی به دلیل نبود آموزگار مصروف بازی در سن مکتب هستند. جاوید آموزگار صنف پنجم این لیسه میگوید
ما معلم ریاضی پشتو و همچنان دری نداریم، باید معلم به ما فرستاده شود.
در کنار کمبود معلم، دانش آموزان میگویند نبود ساختمان درسی و نداشتن مواد آموزشی هم از مشکلات اساسی است. محمد احمدی عامر لیسه سلطان شهاب الدین غوری است. او میگوید که به دلیل نبود آموزگار مجبور شدند بسیاری از دانش آموزانشان را رخصت کنند.
اگر یک سنف ما معلم داره یک سنف دیگه هیچ بیکاره، در هر دو موقعیت در هر دو تایم ما بالاتر از 40 نفر از رشته های مختلف معلم کمبود داریم.
نظر با آمار ریاست معارف ولایت غور، 197,000 دانش آموز در مکاتب ولایت غور مصروف آموزش هستند که 37% آن را دختران تشکیل می دهند. تنها مکاتب شهر این مشکل را ندارند. سیما دانش آموز صنف 7 مکتب روستای قدس در شمال شهر فریسکو است.
که مدت 8 سال می شود که در کمبود مکان درسی و معلم مواجه می باشیم. مقامات مسئول در زمینه صحیح ام جانبه نموده و اولاد مردم از درس و تعلیم باز نمانند.
گل احمد باشنده روستای قدس نیز انتقاد دارد.
یکی برادران صنف 3 هستند و یکی قاران صنف 8 مکتب است. متاسفانه 15 روز شما مکتب نمیرن. اینا جای ندارن، یک صنف دو شبه جور کردن که.
مسئولان در ریاست معارف ولایت غور میگویند که 70% از مکاتب این ولایت ساختمان ندارد و دانش آموزان در فضای باز زیر آفتاب سوزان آموزش میبینند. آنان میگویند در سال روان برای 820 مکتب در غور 3000 آموزگار نیاز است. میرحمد حسینی سرپرست ریاست معارف ولایت غور است. او به رادیو آزادی بیشتر گفت.
و ما کمترین سهمیه را در سالهای قبل در حوزه بحث ها داشتیم که متاسفانه سبب شده کیفیت تعلیم و تربیه با در نظر داشت کمبود جای، کمبود کتاب، کمبود معلم و معلمین مسلکی در غور پایین بیه.
آقای حسینی میگوید که پیشنهاداتشان را به کابل فرستادند. نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان به رادیو آزادی میگوید که مشکل کمبود معلم و کتاب از چالش های اصلی است، اما او از اقدام ها برای کاهش چالش سخن گفت.
بر رفع این چالش قرار است که ما معلمین حق و زحمه را جذب بکنیم. در کنارش در راستای کمبود کتاب قرار است که 37 میلیون جلد کتاب چاپ شود که روند چاپش پیشرفت بیشتر از 90% داره. اکثر ولایات به اساس نیازمندی کتاب ها توزیع خواهد شد. و در راستای ساختمان در سال جاری در نظر هست که حدود 1800 باب مکتب جدیدا ساخته شود که تمامی ولایات در نظر گرفته شده و به اساس نیازمندی بر ولایاتی که در محرومیت بیشتر قرار دارند حق نخواست داده میشه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان هم در آغاز سال تعلیمی گفت که در سال جاری 1800 مکتب ساخته خواهد شد. آقای غنی افزود که همچنان بیشتر از 11,000 بست معلمی به رقابت گذاشته می شود. بانک جهانی هم با انتشار بیانیه اعلام کرده که به ارزش 25 میلیون دلار را بدون بازپرداخت به هدف افزایش سطح آموزش در افغانستان تصویب کرده است. اکنون دیده شود که با این همه نویدهای تازه معلمان جدید در غور آغاز به کار خواهند کرد که ده ها شاگرد مرخص شده به مکتب بازگردند.
از پیام های شما
خواهش دارم به وزارت معارف برسانن به گوش وزارت معارف. مکتب ها قصد هیچ فعال نیستد. یعنی هر روز میرم معلم ها حضور نداره. هر روز میرم معلم ها میره صبح یا چاشت یا نه فعال نیشد. آقای خیلی
سلام، من پیمان و صلاحیت ما از منطقه پاسپل نمبری هستم در مکتب آتیفی. دختر دانو در مکتب آتیفی و سنف چهار هست. برای از این کتاب دادم، باور کنه این کتاب ها بیاورد و خونه آورد همه که اینا چست بدیم به زور چست بینار ما بتونستیم سرم کنیم. برای از این کتاب دادم تکت تکه تریش تریشه اینا خونده نمیشه. از شما خواهش میکنم وزارت معارف بگیم اقلان کتاب های بده کونه سیه کنه اقلان پاره و تک تک شده نباشه.
ولسوالی کران و مینجان از جمله محرمترین ولسوالی در ولایت بدخشان است که همان مکتبی که در سال 50 و 54 از خاک و لای توسط مردم آن وقت بیمار شده بود تا فعلا اطفال ما در آن درس میخوانند. و در بخش معارف از پایان بودن سطح آن برای تان گفتم میتوانم که در یک مکتب متوسطه که به نام مکتب بالاکران است در جریان سال تعلیمی 400 که 11 بس دارد و در آن یک معلم درس میگوید، با وجودی که 180 اطفال مشغول تدریس هستند، نفر معلم نتایج 180 نفر را جور میکنند.
اینجا مکتب ما لیسته شده سیاست خانه در کهره کلانباد. رئیس معارف با کلی توجه نداره. ما چند دفعه پیش مدره پولیسوالی رفتم شکایت کردم، هیچ جمع بجایی نمیرسد. معلم هم معلم مسکه نداریم، کلان معلم هایی جایی درس نخواه نداره. در درسی پشتو بیدی مگه ما بلد نیم، درسی ریاضی بیدی مگه بلد نیم، انگلیسی بیدی بلد نیم، عربی.
و شما هم اگر پیام دارید و یا نظر به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 میتونین به تماس شوین. تلفون های پیامگیر رادیو آزادیان، صدای شما ثبت میشه و ما اون رو نشر میکنیم. یکونیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با آرش امویون.
قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان سخنرانی کند. طالبان می گویند تا زمانی که همه قوای خارجی افغانستان را ترک نکنند، در هیچ کنفرانسی که در آن در مورد افغانستان تصمیم گرفته می شود اشتراک نخواهند کرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواسته که به احترام ماه مبارک رمضان آتش بس کنند. در نتیجه انفجار یک موتر بمبگذاری شده در فرا، حداقل 2 فرد ملکی کشته و حدود 20 تن دیگر عمدتاً افراد ملکی زخمی شدند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان می گوید که این کشور در بخش مرغداری به خودکفایی نزدیک شده و اکنون ظرفیت تولید گوشت مرغ در سطح کشور سالانه به بیش از 260 هزار تن می رسد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواست که برای کاهش تنش‌ها با اوکراین اقدام کند. کمیته استخبارات مجلس سنای ایالات متحده در مورد تهدیدات امنیتی به آمریکا اجلاس استماعی را دایر می‌کند و مرکز کنترل و وقایه امراض در آمریکا موارد لخته شدن خون بعد از تطبیق واکسن کرونا شرکت جانسن ان جانسن را بررسی می‌کند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام به شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، بازم شما را خوش آمدید میگم به برنامه کاروان زهر. در این برنامه با هم میشنویم که امسال در هلمند از بروز خشکسالی و افزایش کشت کوکنار هشدار داده می شود. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
بیش از 90 کیلوگرم مواد مخدر از یک منزل در ولایت پکتیا به دست آمد. محمد لال امیری، سخنگوی قماندانی امنی پکتیا، به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر این ولایت به تاریخ 17 حمل عملیات را در مرکز این ولایت بالای یک منزل مسکونی اجرا کرد که در جریان آن 93 کیلوگرم چرس از این منزل به دست آمد. کسی به اتهام نگهداری این مواد دستگیر نشده است. بیش از 100 جریب زمین در ولایت ننگرهار از بوته‌های کوکنار پاکسازی شد. با ادامه عملیات محو مزارع کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان، پلیس ننگرهار 91 جریب زمین را در ولسوالی خوگیانی، 19 جریب زمین را در ولسوالی اسپینغر و 6 جریب زمین را نیز در ولسوالی رودات از وجود بوته‌های کوکنار پاکسازی کرد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت تلاش می شود تا این کمپاین به همکاری مردم ادامه یابد و سایر مناطق دیگر نیز از بوته های کوکنار پاکسازی شود. نزدیک به 400 لیتر مشروبات الکلی و مواد مخدر در ولایت هرات توسط پلیس ضبط شد. در اقدام نخست، پلیس مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنی هرات با اجرای عملیات بر یک منزل در شهر هرات 370 کیلوگرم کشمش تحمل شده و 10 لیتر شراب را ضبط کرد. عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی قماندانی امنی هرات، به رادیو آزادی گفت که در اقدام دوم یک تنی که می‌خواست 11 کیلوگرم چرس را بالای پرچم فروشان در شهر هرات به فروش برساند توسط پلیس دستگیر شد. و رویداد اخیر هفته نیز این که 40 فروشنده مواد مخدر به شمول یک قاچاقبر تحت تعقیب پلیس دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شدند. دفتر رسانه های معاینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات به منظور دستگیری فروشندگان مواد مخدر در 22 ولایت افغانستان، 39 فروشنده مواد مخدر را همراه با نزدیک به 30 کیلوگرم مواد مخدر شامل هیروئین، شیشه، تابلت های نشاور، چرس و مشروبات الکلی دستگیر کرد.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. مسئولان در هلمند از بروز خشکسالی و افزایش کشت کوکنار هشدار می‌دهند.
متاسفانه امسال خشکسالی احساس می شود، اما برای فصل بهار آب کافی وجود دارد.
در یک گزارش دیگر می شنویم که برای بازاریابی و فروش سیگریت از روش های مختلف تبلیغاتی کار گرفته می شود.
بروز سیگریت در پیش برای ما سیگریت آورده بود، سیگریت برای ما تقسیم کرد که از این استفاده کنند.
مصاحبه را در ارتباط به پیام های اضرار مواد مخدر از طریق منابر مساجد با هم می شنویم.
هر عالم از طریق منابر رسالت خدا دا کرده که کسی که تجارت زیره میکنه ایرم گفتیم که حرام است، کسی که استعمال میکنه حرام است.
از یک معتاد میشنویم که چگونه به مواد مخدر معتاد شده.
وقتی که یک سال گذشت دیدی نه کشون به بیرهای.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب را با هم میشنویم.
خیرت باشه جمین، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن، چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتان دیوانه شدیم.
حالا موضوع نخست برنامه را از خشکسالی همزمان با کشت کوکنار در ولایت هلمند آغاز میکنیم. مسئولان محلی ولایت هلمند از بروز خشکسالی در سال جاری و افزایش میزان کشت کوکنار در مناطق خارج از اداره حکومت هشدار میدهند. ریاست زراعت ولایت هلمند نیز تایید میکند که نشانه های خشکسالی در این ولایت دیده میشود، اما امیدوار است که کشت کوکنار در سال 1400 بیش از 10% کاهش خواهد یافت. جزئیات را در گزارش با هم شنویم.
بارش کمتر برف و باران نگرانی ها را در رابطه با بروز خشکسالی به وجود آورده و این نگرانی نیز وجود دارد که همزمان با آن کشت کوکنار امسال در برخی زیادی از ولایت های افغانستان افزایش خواهد یافت. عمر زواک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی می گوید دهقانان در مناطق تحت کنترل دولت تعهد کردند که کوکنار کش نکنند و با استفاده از امتیازاتی که توسط حکومت برای آنان فراهم شده محصولات قانونی کشت خواهند کرد.
سرشکل باران را دیر کم و حقا بزگران
این سال بارندگی کمتر بود و امکانان وجود دارد که دهقانان با کم بود و در برخی مناطق هم با نبود آب روبرو خواهند شد. مناطق که در کنترل دولت قرار دارد دهقانان در آن با تعهد کامل خواهان کشت حلال هستند و می خواهند از کشت کوکنار دست بردارند. مناطقی که تحت نفوذ مخالفان مسلح قرار دارد امکان کشت کوکنار در آن وجود دارد.
اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار در تازه ترین گزارش خود گفته که برنامه های کشت بدیل سبب کاهش کشت کوکنار نشده، اما با آن هم ریاست زراعت ولایت هلمند میگوید که آنان امسال برای 34,000 جریب زمین تخمهای اصلاح شده توزیع کردند. زلمه الکو رئیس زراعت ولایت هلمند میگوید آنان امیدوارند که در سال جاری شاهد کاهش چشمگیر در کشت کوکنار خواهند بود.
کشت کوکنار همانند گذشته در ولایت هلمند افزایش یافته است. علت آن این است که دشت‌های کلانی که در هلمند وجود داشت مردم آن را غصب کرده در آن چای همی قافر کرده و سولرها را بالای آن نصب و در آن کوکنار کشت کردند. مسئله دیگر این است که قاچاقبران بزرگ دهقانان را تشویق میکنند. قاچاقبران به دهقانان پول میدهند تا آنان تشویق شوند و کوکنار زر کنند.
ریاست زراعت هلمند ادعا می کند که سال گذشته نیز کشت کوکنار در این ولایت 27% کاهش یافته بود، اما به اساس سروی اداره احصایه و معلومات ولایت هلمند در سال 2020 میلادی شاهد 27% افزایش در کشت کوکنار بود. عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند می گوید نظارت آنان از وضعیت امنیتی و زراعت نشان می دهد که کشت کوکنار در هلمند همچنان در حال افزایش است.
بدبختانه ترور 6 کال
متاسفانه امسال خوشسالی احساس می شود، اما برای فصل بهار آب کافی وجود دارد، ولی برای فصل تابستان آب کمتر خواهد شد. امسال هم ما امیدوار هستیم که در میزان کشت کوکنار شاید کاهش باشیم، که تخمینا این کاهش از 10-12% خواهد بود.
به اساس سروی اداره احصایه و معلومات، در سال 2020 میلادی در 223674 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود که از میان این کشت 115578 هکتار آن در ولایت هلمند صورت گرفته بود.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. حالا در این قسمت برنامه درباره بازاریابی برای فروش سیگرت گزارش داریم. برای بازاریابی و فروش سیگرت از روش‌های مختلف تبلیغاتی کار گرفته می‌شود. یکی از این روش‌ها دادن سیگرت به گونه رایگان به رانندگان موتورهای مسافربری از سوی رستوران‌ها در مسیر شهرها است. اما در برخی هتل‌های عروسی در شهر کابل نیز برای ترویج انواع سیگرت جدید روی میزهای نانخوری سیگرت گذاشته می‌شود تا جوانان و نوجوانان از آن استفاده کنند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
رستوران‌ها و محلات تفریحی از مکان‌هایی هستند که عمدتاً در آن محصولات جدید نشاور و دخانیات تبلیغ و ترویج می‌شود. محمد هارون باشنده شهر کابل می‌گوید وی عادت کشیدن سیگرت را ندارد. زمانی که وی در یکی از هتل‌های شهر کابل در یک محفل عروسی اشتراک کرده بود، گارسون‌های هتل قبل از صرف نان روی میز نانخوری آنان بسته سیگرت را گذاشتند و با آنان استفاده از سیگرت را پیشنهاد کردند.
شب عروسی دوستای ما بود، همون رفته بودیم، ما را خواسته بود رفته بودیم، اشته بودیم که دیوالا همونجا که گارسون‌های هتل برای ما دیدیم که بدر گرز سیگرت در پیشش برای ما سیگرت آورده بود، سیگرت برای ما تقسیم کرد که ازی استفاده کنند. متاسفانه که در افغانستان تو یک حالتی هست که جایی که یک دونه جوس یا یک دونه آب برای مردم بتا از سیگرت از دخونیات استفاده میکنن مردم.
بر علاوه هتل های عروسی، تولید کنندگان سیگرت و تنباکو با تمویل مالی برخی از برنامه ها لوگو و نام محصول تولیدی خود را در اعلانات آن به نمایش میگذارند تا فروشاتشان بیشتر شود. از این دست اعلانات حتی در میدان های هوایی افغانستان نیز دیده می شود. یکی از نمونه های آن کراچی های بارکشی میدان هوایی کابل است که توسط یکی از شرکت‌های تولیدکننده سیگرت به این میدان اهدا شده و روی آن اشتهارات سیگرت دیده می‌شود. دکتر بشیر سروری به این باور است که اشتهارات سیگرت سبب تشویق نوجوانان به استفاده از آن می‌شود که در نهایت راه را برای معتاد شدن آنان به مواد مخدر هموار می‌سازد.
یکی اشتهاراتی است که در رسانه‌ها گذاشته می‌شود، یکی اشتهاراتی است که در یک جای دائم می‌ماند. مثلا مثال شما که در میدان هوایی امی کراچی گکا یا تریلی گکا را ببینین، اونا را ای سی کمپنی سیگرت ساخته و همون نشان و نامش هم در پشتش بود که او برای سالها در اونجا میتونست اشتهار باشه. ولی بر صورت ارتباط اشتهارات با ترویج استفاده از سیگرت ارتباط مستقیم داره و سبب گسترش استفادهش میشه، بخصوص توسط نوجوانا و جوانا.
یافته های سازمان ملل در رابطه با چگونگی ترویج دخانیات نشان میدهد که استفاده از سیگرت گام نخست برای رو آوردن یک فرد به مواد مخدر می باشد. با این حال، ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه می گوید بر بنیاد قانون منع تولید و استفاده از دخانیات، تبلیغات به هدف فروش تنباکو و استفاده از سیگرت ممنوع است و جرم پنداشته می شود. عبدالشکر ایدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا و مواد مخدر از نهادهای امنیتی می خواهد تا جلو تبلیغات سیگارت و دخانیات را بگیرند.
حالا به ما هم چه گزارش نرسید است. اساس قانون کنترل تنباکو ممنوع است، خصوصا که به جوانان و مردمی که مصرف سیگارت نداره سیگارت تازه کنه کاملا خلاف قانون بوده و سروی ها هم در دنیا نشان داده که دروازه رو آوردن به اعتیاد به مواد مخدر از اول سیگارت است.
اشتهارات و بازاریابی برای سیگارت و دخانیات در حال جرم‌پن داشته می شود که در دو سال اخیر حتی قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر با تولید و وارد کردن انواع جدید مواد مخدر زمینه افزایش استفاده از مواد مخدر کیمیاوی را در افغانستان فراهم ساخته اند.
در گزارش شنیدیم که برای بازاریابی و فروش سیگارت از روش‌های مختلف تبلیغاتی کار گرفته می شود. حالا در این قسمت برنامه می رویم یک مصاحبه را در ارتباط به پیام‌های اضرار مواد مخدر از طریق منابر مساجد می شنویم. پیام‌های اضرار مواد مخدر از طریق منابر مساجد به مردم جزء از مسئولیت‌های عالمان دین است، اما آنها می‌گویند که باید نهادهای مسئول مبارزه با مواد مخدر به دستگیری و مجازات کاربریان مواد مخدر اقدام کنند. اینکه مسئولیت عالمان دین در مبارزه با مواد مخدر چیست، در این باره مصاحبه داریم با مولوی گل‌احمد صدیقی، رئیس شورای علمای ناحیه هفتم شهر کابل، و در ابتدا از وی پرسیدیم که مردم کدام مشکلات از ناحیه مواد مخدر را با وی در میان میگذارند.
بدون شک که خبر برای ما می از طرف مقتدیای ما که بچه‌های ما معتاد شده، بلکه زنا و دخترای ما معتاد شده، حتی این خبرایشان هم میرسه که اولاد ما حال دست به دزدی میزنه، به قتل میزنه، به ناروا میزنه، موترای مردم دزدی میکنن، خانهای مردم دزدی میکنن، جیبای مردم میزنن. این مشکلات ها برای ما میه. ما توصیه کرده ایم که شما کوشش بکنین امی اولادتان که به مواد مخدر مبتلا است اینا را زیر تداعی بگیرین که از این مرض مهلک و کشنده یا نجات پیدا بکنن. اشخاصی که مبتلا به این مرض هستند اونا را هم میخواهیم توصیه میکنیم که به صحت ضرر داره، آیندت خراب میشه، دنیا و آخرتت خراب میشه. نه تنها که توصیه روبرو بلکه از طریق منابر هم ما را توصیه کرده ایم، مردم گوشزد کرده ایم، رسانده ایم، از طریق رسانه ها هم رسانده ایم.
در جایی که شما امامت دارین در منطقه شما چقدر معتادین هستن و چقدر فروشنده مواد مخدر هست؟
چون حساب دقیق ما نکرده ایم، معتادین داریم، زیاد داریم و فروشنده مواد مخدر زیاد داره. هستند اونجا، جایش مشخص است، به دولت معلوم است، به حوزه معلوم است. هیچ آمری حوزه یگانه کشه نمیگم دیگه، اکثریتشان در نمی مواد مخدر قطع زنمی مردمای قاچاقی دخیل هستند و به می خاطر جلوگیری کرده هم نمیتونن. حلقات خاصی است که میارن برای زمین معتادین حولی گرفته که شوانه میانده اونجا شوی خود تیر میکنن، در زمستان اونجا میرفتن، حالا ما هستم حولی چندین جای از ده اونجا. اگر دزدی هم میکنن در دزدی هم چند فیصد و خودی از امو تاجر عظیمی مواد مخدر شریک است. تا این حد ما خبر داریم و این موضوع رو ما با بلند پایه های ما رسانده ایم و مقامات بلندی را رساندیم، اما این که اقدام نمیکنن دیگه وظیفه ما خونیست. او جلوگیری وظیفه نظام است که نظام باید جلوگیری بکن.
به نظر شما چرا اونا جلویش نمیگیرن؟
بعضی حلقات مفسد در خود نظام هم داریم که قطعی از یا دخیل هستن، اونا جلوگیری کرده نمیتونن. اگر جلوگیری بکنن میگه تو هم امرایم هستی، تو چرا قطعی ما شریک هستی؟ به این خاطر جلوگیری کرده نمیتونن. یک چند روز پیش قاچاقبر گرفتن بردن، یک روز هم بندیش نشد. یک روز همین حلقات مفسدی که در داخل نظام است رفت برادر واسطه شدن، نفر کشیدن، گفت نفر ایلاق. پس معلوم است که در داخل نظام حلقات مفسد، حلقات ناروا، حلقات ظالم که به عمل ناروا و زشت مردم دعوت میکنه، مردم میخواه و رزینا و ایره محیا میکنه هستند. پس او حلقات در مقابل از این مواد مخدر قیام کرده نمیتونه.
مسئولیت شما واری علما، شما واری ملا اماما چیست در بخش جلوی اعتیاد و قاچاق و فروش مواد مخدر؟
ما در روشنی قرآن و حدیث مضرات زیر مردم بیان میکنیم، به اولادشان میگیم، به والدینشان میگیم، از طریق منابع میگیم، در رسانه ها گفتیم تا حکومت جلوگیری از همچو مفاسد بکنه. هر عالم از طریق منابع رسالت خدا ادا کرده که کسی که تجارت زیر میکنه ایرم گفتیم که حرام است، کسی که استعمال میکنه حرام است، خود مواد مخدر حرام است، خود قرآن را حرام گفته، پیغمبری را حرام گفته، صحابه حرام گفته، دین ما حرام گفته و هر کسی که دیگه کار معاون است یا همکاری میکنه اینا کلشون دیگه جرم و گناه دخیل است. ما رسالت خدا را رسوندیم به مردم. یکی مردم گوش نمیکنه و دولت گوش شنوانه داره اقدام نمیکنه، دیگه خو مقصر دیگه عالم نیست.
مردم چی بکنن که به همکاری ملایمه مسجد در صحای خود از فروش و استعمال مواد مخدر جلوگیری کنن؟
از طریق منابع ابلاغ شود، در مدارس، در مکاتب مزرات از بیان شود، در روشنی قرآن و حدیث، در رسانه ها، در تلویزیون ها، در رادیو ها، تا مردم آگاهی حاصل بکنه، از مزرات از خبر شوند و دیگه به این مواد مخدر رو نیارند. اگر مردم هم همکار باشند با علمای خود، در هر ناحیه ما شورای علما داریم، وکلای گذر داریم، وکلای گذر مردم با علمای خود همدست شوند تا مراکز از بین ببرند، مراکز اجازه نتند مواد مخدری که در اونجا به فروش میرسه و معتادین هم توصیه بکنند، معتادین هم در اونجا اجازه نتند. دیگه من انشاءالله فکر بکنم که تا 70% یا 50% جلوی ازی گرفته میشه.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که استفاده از مواد مخدر بالای سیستم تناسلی انسان اثرات بدی به جا می گذارد؟ در این رابطه صحبت های دکتر گلاسغر شریفی را می شنویم.
هر مواد نشه‌ای بالای سیستم تناسلی انسان ها که مرد باشه از آن تاثیر سو و بد می ماند. مثلا اگه کس از طریق رگ می گیره سبب ایجز، هپاتایتیس بی و سی یا زردی سیاه و سفید، تمام مواد نشوار سبب برهم شدن سیستم جنسی و سبب برهم شدن هورمون های جنسی میشه و سبب از این میشه که نزد خانمات عادت ماهواره از این از بین برده شوه و همچنان کانسر های اون کرهم یا سرطان های اون کرهم یعنی دهنه رحم سبب سرطان از اینا میشه قامت به وجود بیاد و همچنان در مردها سر غدوات جنسی تاثیرات زهری پیدا میکنه و در مردها سبب قامت و سبب ضعف جنسی میشه. در طول مدت که زیاد استفاده میکنه مواد نشوار سبب ازی میشه که با کلی مایل جنسی از بین برده شود.
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی میشنوید. اکنون رسیدیم در بخش شنیدن خاطره یک معتاد. عبدالمنان باشنده ولایت فرا میگوید که در 25 سالگی از دخانیات استفاده میکرد و بعداً به ایروین معتاد شد. او میگوید که در ابتدا نمیدانست که روز به مواد مخدر معتاد خواهد شد. این که عبدالمنان به دلیل اعتیاد به مواد مخدر با کدام مشکلات روبروست در این باره به ما قصه کرده است.
به سن 25 سالگی شروع کردیم از سیگار و نسوار و بالاخره تریاک و یک دود بکش. جوان بودیم میتونستیم دو روز سه روز مثلا همین عمل نکنیم مشکل نداشته باشیم. ما میگفتیم ما معتاد نمیشیم. یک وقت رسید که نه احتیاج دارد به مواد ما داریم و این مواد یک روز به یک رفیق گفتی بده، دو روز به دیگر رفیق گفتی و بالاخره مجبور شدی که بزی باید پول تهیه کنیم همین جنس را بگیریم بخوام مصرف کنیم و از تریاک وقت ضایع میشد چون نمیرسیدی به کار زندگی. خب کمو رفیقایی که خود دوستش رفیقش خب بالاخره شاید او به نظر از او کار خوب بوده باشه، دوستی میکرده باشه، با ما همی پودر پیش کرد که ای جاگزین از او که وقت کم میگیره و مشکل تام رفع میشه. ما هم که استفاده کرده بار اول دیدی که آه واقعا این وقت کم میگیرم مشکل را هم رفع میده، مصرفی هم کم تره. وقتی که یک سال گذشت دیدی نه این خیلی مصرف زیادتره که هیچی مار کشند به بیرهایه. وقت رسید که کسی به ما احترام میکرد، که به جلوم افتخار میکرد که بچه ما روی بوز کنه، او به شهدی ها خمار خبر نکرده.
خاطره عبدالمنان را شنیدیم و حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که اجمل به خانه می رود و می بیند که پسر کوچکش گریه دارد و خانمش نیست. اینکه خانم جمیل کجاست و اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق می افتد، این همه را در این درامه با هم میشنویم.
اون او مرده که جمیل آمد.
راستی اون جمیل خواهد. با خیر آمدی جمیل جان.
خیر کجاست آجیسه؟
خیرت باشه جمیل، چی شده؟
گپ خراب است.
واضح گپ بزن. چی گپ است؟
چی بگویم دیگه؟ از دست دخترتان دیوانه شدیم.
چی؟ از دست دخترمو؟
چرا دختر ما را چی شده؟
باز با مو عمل مردان خود معتاد شده.
با کدام عمل؟
عمل چی؟
بازی روینه شروع کرده.
بازی روینه شروع کرده؟ وای از برای خدا.
آلو تو خود تداویش کرده بودی، باز چطور شروع کرد؟
یک دفعه نه، سه دفعه تداویش کردم، اما باز معتاد شد. یک دفعه خوب بیخی خانه را تبدیل کرده و از اونجا کوچ کردیم، اما فایده نکرد.
جمیل جان، آل شفیقه کجاست؟
در خانه از اونه ای روین زده میره. گریان اشتکا کل قریه را به سر ورداشته.
خدا خیر پیش بیاره.
یارا فکر نکنم که بعد از ای ازش خیر ببینم. دخترت فقط بر ما شر است و بس. نه اولادایم سرش جمع میشن و نه مزت و خیش قومم میشه.
یک چند روزک اینجا بیاریش، کم فکرش بدل خود شد.
نمیفهمم که چی کنم، ما خوب بخی رای خود گم کردیم.
خیر باشه، ما یک چاره خواد کردیم، تو بیارش ایچه.
آی جمیل بچم، تو تشویش نگو، خدا میربان است، ما یک چاره خواد کردیم.
هر چاره که میکنین زودتر کنین. کم از که دیوانه شام دیوانه، میترسم که اولادای معتاد نشن.
راست میگی، امکان داره که اولادای تا معتاد شون.
امکان چی مونه داره آجیسه؟ دکتر برم گفت که حتما معتاد میشن. من نمیتونم که به خاطر شفیقه کل اولادای ما تندور پرتم.
خیر بچم، تو یک دفعه ایجا بیارش، ای بار من خودم تداویش میکنم.
سیس میارمش، اما شما زمانت شکنین که دیگر نشان نمیکنه.
تو بیغم باش جمیل جان، ای دفعه ما غمشم میخوریم، انشالله باز نشان نخواد کرد.
سیس، یک چانس دیگر میتومش، اما اگه باز معتاد شد، باز من میفهمم که چی کنم.
من رفتم، شما میفهمین باز کارتان. زن، زن، کجاستی؟
چی میگی؟ اینجاستم.
اونجا او بچه گریان کرده میره و تو در کدام در اومدی؟ آره تو اینجا چی میکنی؟
در خانه بر در گریان چیز نبود، گفتم کمی ایزم خشک جمع کنم دیگه سرش بخته کنم.
آره کی در کدام ایزم است؟
من گفتم کم تم ایزم خشک خواد بود.
دروغ نگو دیگه، راست بگو، اینجا چی میکنی؟
گفتم پشت ایزم اومدم دیگه.
در یاخور پلاستیک است چیز؟ تو باش که من ببینم.
چی میکنی شا یک پلاستیک کنه از؟
خو آله فهمیدم که در این خلطه چیز
چی است؟
آله تو نمیفهمیه؟ با چشم سر سعی که در این چیز؟ تو باز ایروینه شروع کردیه؟
زیاد نه، فقط یک دود زدم.
دروغ نگو دیگه، ایروینه یک دود و ده دود نداره. اگه من نمی اومدم باز 20 دوت میزدی. آره تو چی رقم مادر هستی؟ اونجا اشتوکت گریان کرده میره و تو اینجا پودر زده میری؟
خو خیر دیگه نمی کشم.
نه دیگه، بگه به تو باور کرده نمیتونم. چند دفعه تداوید کردم، اما تو نه در قصه خود هستی و نه در قصه خانه و نه در قصه اولادایت هستی. تو چی قسم زن هستی؟
آره گفتم دیگه نمی کشم.
بس دیگه، یک گپت دیگه باور نمی کنم. چند دفعه کدوم وعده کردی که بعد از این تداوی دیگه نشد نمی کنم، اما باز توستی و امو ایروینت. اما تو نیست؟ بگو.
امو تو دست
تو خوشتوک نیستی، مادر سه طفل هستی. یک خوشتوک خود شکمت معتاد شده بود، حالا میخوایی که دوتای بیچاری دیگرم پودری بسازی؟
خیر دیگه آلی، دوتای دیگهش خجود هستن.
نه تو نمیشه، بس هست دیگه، حوصله ندارم، این قسم قابل قبول نیست. از طرف من دیگه طلاق هستی.
خیر دیگه ببخشیم، من این دفعه ببخشیم دیگه، نمیکنم و تو نمیکنم.
نه نمیشه دیگه، تو هم خودت تباه میکنی و هم من و اولادای من.
خدای زندگی من خراب شد.
بس هست دیگه، این گریانت هیچ فایده نداره. اگه دفعه اول نمیفهمیدی، پس آنها خود دکتر فهماندید. تو خود چند دفعه تداوی شدی، اما هیچ توجه نکدی.
من از دی من آمد هستم، مخانه خود خراب کردم، یه روز که الان نمیم داد بزن داد با خدا
با تشکر شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشت این برنامه. تا برنامه بعد کاروان زر شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.